هشتگ خبر.
شفافیت تنها راه مبارزه اصولی با فساد. وزیر اقتصاد تأکید کرد تنها راه مبارزه اصولی با فساد شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای، الکترونیکی کردن فرآیندها و شکل‌گیری اقتصاد هوشمند است. آقای فرهاد دشمسند در جلسه هماندیشی اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، معاونان وزیر، رؤسای سازمان‌های تابعه، مدیران عامل بانک‌ها، بیمه‌ها و غیره برگزار شد، با بیان اینکه ادراک فساد در کشور از خود آن بیشتر است گفت، در یک تحقیق حدود 90% پاسخگویان میزان فساد در کشور را بالا اعلام کردند، اما تنها 13% آنها توانسته بودند به مصادیق عینی در این ارتباط اشاره کنند. وی افزود این بیانگر آن است که ادراک فساد بیشتر و بسیار بیشتر از سطح واقعی آن است. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 خورشیدی. بخش دوم برنامه‌های صدای کار و تلاش ایرانیان. تهیه کننده مطهر مهرانی. صدا بردار مهندس زهرا رحمتی. و بنده همسخن با شما عزیزان مریم عابدی. موسیقی نیروی حیات بخشیه که به گونه ای اثرآمیز خاطره های فراموش شده دورترین و نزدیکترین روزهای زندگی رو در قلب ها بیدار میکنه. فرشیان میهمان فرشیان گشتند و ستاره‌ای بدرخشید تا دنیا در تاریکی نماند. پیشا پیش سال روز ولادت با سعادت پیامبر مهربانی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد ششمین خورشید سپهر امامت و ولایت رو تبریک و شاد باش عرض میکنیم. 14:05 49:53 یعنی 50 دقیقه قراره که شنونده اولین برنامه این بخش باشیم با عنوان اقتصاد مجازی.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم که همراه ما شدید و برنامه اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. هر جایی که هستید برای شما سلامتی آرزو میکنم. انشالله که تندرست باشید و سپاسگزار از حسن انتخاب شما بابت همراهی با این نوبت از برنامه اقتصاد مجازی 50 دقیقه روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز با شما هستیم و امروز درباره نقش سامانه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه در شفافیت عملکرد وکلا با شما صحبت می‌کنیم که به گمانم برای خیلی از شما جالب توجه باشه. پیشنهاد می‌کنم که تا انتهای برنامه هم با ما باشید. ما با این محورها در خدمت شما هستیم. برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور مالی در جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا، همینطور از شگرد‌های فرار مالیاتی برای شما خواهیم گفت، راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق توسعه سامانه‌ها و دولت الکترونیک و در نهایت موانع ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط از جمله مباحثی است که در طول این 50 دقیقه با حضور کارشناسان و مهمان محترمی که داخل استودیو حضور دارن درباره‌اش با شما صحبت می‌کنیم. خواهش می‌کنم که شما هم حضور فعالانه داشته باشید و اگر نکته‌ای به ذهنتون خطور کرد درباره گفتگوها از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 به دست ما برسونید. خیلی از اوقات پیش آمده با توجه به مواردی که شما شنونده محترم اشاره کردید، ما در برنامه‌های آینده مبحث خاصی رو اضافه کردیم یا اصلا یک سرفصل باز کردیم در این برنامه و تلاش کردیم که پاسخگوی سوالات شما مردم عزیز و شریف باشیم. اجازه بدید که مهمان محترم رو حضورتون معرفی کنم. داخل استودیو حضور ارزشمند آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک رو داریم. سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، سرکار خانم استگار دوست و همینطور مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم از تشریف فرماییتون. همینطور حضور گرامی جناب آقای محمد علی سنگبر، کارشناس حقوق کسب و کار، به شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان برنامه.
بله، دیگر مهمان محترم ما آقای سید احسان حسینی، کارشناس حوزه مالیات. سلام، شما هم بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از حضورتون. حالا با توجه به تخصص آقای حسینی که کارشناس حوزه مالیات هستن، ضمن کسب اجازه از دیگر مهمانان گرامی بحث رو با ایشون آغاز کنیم. با توجه به این که تمرکز ما بر مبحث فرار مالیاتی است و این که بتونیم از نقش سامانه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه در شفافیت عملکرد وکلا صحبت کنیم، بحث رو آغاز می‌کنیم که واقعا منظور از فرار مالیاتی چیست و ریشه‌ها و منشأ بروز این فرارها چی میتونه باشه.
وقتی بحث از فرار مالیاتی می‌کنیم به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هستیم با توجه به کسری بودجه‌ای که الان دولت باش مواجهه، منظورمون به هیچ وجه به این معنا نیست که از مؤدیان فعلی مالیات میخوایم مالیات بیشتری اخذ کنیم به طور کلی. بلکه حرف اصلی اینه که خب توی کشور یه تبعیض مالیاتی وجود داره و یه قشر ضعیف و درک‌های پایین دارن به تمام و کمال تقریبا مالیاتشون پرداخت میکنن، ولی خب مثل اقشار ثروتمندی هستند، به قول آقای پارسا یک سری میلیاردرهایی هستند که اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنن. یعنی ما وقتی میگیم می‌خوایم با فرار مالیاتی مبارزه کنیم و درآمدهای مالیاتیمون رو افزایش بدیم، منظورمون این هست که این مشاغل پردرآمد رو در واقع شناسایی کنیم و از اونا در واقع مالیات اخذ کنیم و مانع فرار مالیاتشون بشیم.
بله.
مثلا به شما عرض کنم که الان مثلا یه نمونه از تبعیض مالیاتی همین بحث وکلاست. الان شما نگاه کنید، مثلا یک معلم مدرسه، یک کارمند دولت، قبل از این که اصلا مثلا حقوق چند میلیون، مثلا 2-3 میلیونی 4 میلیونی شو بخواد دریافت کنه، خب قبلش اصلا ازش مالیات
کسر
میشه. ولی خب خیلی مشاغل پردرآمد دیگه هستن، مثل پزشکان، وکلا، آهن فروش، طلا فروش، که با این حال که درآمد بالایی دارن اصلا مالیات نمیدن. در حالی که ما میگیم مالیات یه ابزار عدالته. یعنی چی؟ یعنی ما باید مالیات رو از اقشار پردرآمد بگیریم و در قالب مثلا یارانه ها و مثلا بستهای کمکی به اقشار ضعیف‌تر مثلا کمک کنیم و ازشون حمایت کنیم. الان دقیقاً این در واقع جایگاه مالیات برعکس شد. یعنی ما از اقشار مثلا کم درآمد میگیریم به طور کلی و به اقشار ثروتمند داریم میدیم. در مورد رقم فرار مالیاتی و وکلا، حالا اعداد ارقام متفاوته، از 7000 میلیارد، 6000 میلیارد، 12000 میلیارد عددهای تخمین زده شده تو این حوزه. حالا این در تعداد ارقام ناشی از این است که اقتصاد ایران کلا شفاف نیست، فضای مثلا خدمات حقوقی کشور هم شفاف نیست. به تبع اون از روی سری شاخص ها یه سری تخمین هایی زده میشه که مثلا به اعدادی متفاوتی میرسه. حالا بعضی از دوستان مثلا از کامل وکلا میگن که این تعداد در ارقام به این معناست که کلا اصلا هیچ فرار مالیاتی وجود نداره. من برای شما یه مثال میزدم رو حوزه فرار مالیاتی. خب توی به طور کلی فرار مالیاتی کل اقتصاد ایران اعداد متفاوتی گفته شده در موردش. مثلا وزیر اقتصاد گفته 28000 میلیارد داریم، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته 35000 میلیارد فرار مالیاتی داریم، بعضی از نماینده گفتن مثلا 80000، بعضی مثلا رئیس قوه قضاییه گفت 100000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. اعداد و ارقام متفاوته. چرا؟ چون کلا شفاف نیست. هر کسی اون چیزی رو که میبینه و اون تخمین هایی که میزنه یه عددی رو مثلا اعلام میکنه. چون این تعدد در ارقام به این معنی نیست که ما فرار مالیاتی نداریم.
بله.
بلکه معناست که اشلکار رو چند ده هزار میلیارده فرار مالیاتی.
روح
کلان دقیقاً همینطوره. روح کلان وقتی اعداد متفاوته میگن 6000، بعضی میگن 7000، بعضی میگن 12000 تخمین میزنن اعداد، به این معنی نیست که ما اصلا فرار مالیاتی نداریم. چون اطلاعات غلطه. نه. تخمین هایی داره زده میشه روی این قضیه با توجه به شاخصایی که وجود داره که میگه آقا اشل فرار مالیاتی وکلا یا اشل بزرگیه مثل پزشکا تقریبا. پس اینا خواستم شما توضیح بدم که این نکته دقیق و توجه داشته. هر قشری هم که میریم میگه آقا شما فرار مالیاتی داری باید مالیات پرداخت کنی، شروع میکنم مثلا مظلوم نمایی میگن آقا مثلا ما اصلا درآمد خاصی نداریم، مثلا گردش مالی اون مگه چقدره. حالا من اخیرا چون با یکی از این وکلای عزیزم صحبت میکردم، با رئیس خانم وکلا، یه عدد رقم قابل توجهی گفتن که ما 75000 وکیل داریم که کل مثلا گردش مالی اینا حدود 700-800 میلیارده. شما یه محاسبه مثلا ساده انجام بدی در میاد تقریبا هر وکیل سالانه 10 میلیون درآمد داره، سالانه دارم میگم. خب این رقم
میزه
رقم
خنده
داری، یعنی یک وکیل از یک کارگرم داره کمتر میره. کما اینکه اون قبلش با پزشکان مثلا صحبت میکردیم روی مثلا 5 میلیون بود فکر کنم درآمد سالانه مثلا میانگین پزشکانی دارن، این کم اظهاریا وجود داره.
یعنی از جمله شگفتای فرار
آره این دقیقاً یکی از آقای فرار مالیاتی که کم اظهاری میکنن.
بله.
سال 93 سازمان امور مالیاتی یه گزارش رو منتشر کرد مبنی بر اینکه در مورد کل اصناف ایران که هر صنف داره چقدر مالیات میده، چقدر فرار مالیاتی میکنه. تو اون گزارش دقیق اعلام شده که 85% وکلا اصلا مالیات نمیدن. یعنی چی؟ یعنی یه معایز مالیاتی که انتهای سال مالیاتی میاد دفتر مالیاتی وکلا رو یه وکیل رو نگاه میکنه میبینه اصلا تمری باطل نشده، یعنی اصلا فعالیت خاصی نکرده، یعنی اصلا یه مالیات نمیدن، انگار که مثلا گلدن هیچ اتفاق خاصی نمیفته اونجا
از تخصصشون استفاده
کرده. بله دقیقاً واسه فرار مالیاتی.
بله.
اخیرا هم آقای امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در واقع دیگه اینا از بررسی ریز داده ها اصلا نتایج رو رسیدن، گفتن از 18000 وکیل میلیارداری که ما حساب کردیم، چون جزء میلیاردرها بودن، از 18000 وکیلی که ما بررسی کردیم ریز داده های اقتصادیشون رو، 3000 وکیل اصلا پرونده نداشتن، یعنی فرار مالیاتی کامل میکردن. و حالا مابقی هم نه اینکه کامل مالیات دادن، اونا هم فرار مالیاتی داشتن ولی خب حداقل پرونده ای داشتن که مثلا ما بگیم دارن یه مقدار مالیات هم پرداخت میکنن. من خواستم با این مقدمه وارد بحث شیم که یک رقم بزرگی هست فرار مالیاتی وکلا، قابل توجه حداقل، و با توجه به کسری بودجه 150000 میلیاردی که الان ما داریم، مثلا آینده‌ام شاید تکرار بشه، قطعا تکرار هم خواهد شد، باید به فکر این قضیه باشیم که مشاغل پردرآمد رو مانع فرار مالیاتشون بشیم که یک نمونه از اینها وکلا است. حالا ما اول بررسی کنیم که آقا نحوه درآمد وکلا چه جوری هست، چطور فرار مالیاتی میکنن، بعد به امراه کار ارائه بدیم که بعد بخوایم روی بستر مثلا آیتی که وجود داره این راهکار رو پیاده سازی و اجرا کنیم. حالا نمیدونم واسه یک
حالا میخوام واقعا ببینم آقای سنگبرد، چون حالا قبل از که ایشون نحوه درآمد وکلا رو به چه شکل هست رو برای ما توضیح بدن، شما نکته بگید.
یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیره حالا تو این بحث فرار مالیات وکلا اینه که حالا دوستان وکیل هموطنای ما هستن، اینا مستحضر باشن. هدف ما حجم به وکلا یا نهاد وکالت نیست، چون موقعی که چنین مسائلی مطرح میشه، مثلا موقعی که بحث فرار مالیات پزشکان مطرح شد، اومدن گفتن که اینا میخوان پزشکا رو تخریبشون کنن. اخیراً هم که حالا بحث وکلا مطرح شده، رئیس کانون وکلا مطرح میکنه که اینا میخوان نهاد وکالت که یک نهاد مدنی هست این نهاد رو تخریب کنن، در حالی که چنین بحثی نیست. یکی از مخاطبین اصلی بحث فرار مالیاتی وکلا سازمان امور مالیاتیه. یعنی ما اومدیم تو قانون فرار مالیاتی ها جرم تلقی کردیم، گفتیم کسی که فرار مالیاتی کنه این مجرمه، باهاش برخورد میشه، ولی نیومدیم اونجا مشخص کنیم که سازمان امور مالیاتی که متولی نظام مالیاتی کشوره و باید بستر رو برای پرداخت مالیات فراهم کنه، اینا هم بالاخره مسئول هستن، باید اینو بازخواستن. این سوال اصلی این بحث و مخاطب اصلی این بحث سازمان امور مالیاتی است که برای این حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی چیکار کنم. این بالاخره اگه بستر فراهم باشه، انسان دیگه، همه انسان هم که علیه السلام نیستن، بستر برایش فراهم کنی، هر انسانی دوست داره مالیات پرداخت نکنه،
دور میزنه دیگه.
بله، چون مالیات رو یک هزینه تلقی میکنه. در کشور ما این تلقی وجود نداره که من مالیاتی که دارم پرداخت میکنم، این مالیات میان در قالب خدمات حاکمیتی به من ارائه میشه. چون تلقی وجود نداره، فرار مالیاتی یک معروف محسوب میشه، یعنی یک امتیاز حساب میشه در کشور. لذا شما شرایط رو فراهم کردید، مردم هم با چنین تفکری یا اقشار مختلف سعی میکنن سازمان امور مالیاتی ها دور بزن مالیاتش رو پرداخت نکنه. پس مخاطب اصلی بحث ما سازمان امور مالیاتیه.
بله.
حالا تو این حوزه چه کار باید بشه؟ ما الان
یعنی قوه قضاییه واقعا چه نقشی داره؟
قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی. قوه قضاییه هم بالاخره نهادی هست که وکلا با این نهاد در ارتباطن و این میتونه نقش اساسی ایجاد کنه در شفاف سازی عملکرد وکلا از طریق امکاناتی که در اختیارش هست. ولی من سازوکار فعلی خدمتتون توضیح بدم.
ممنون میشم.
اینا اومدن توی قانون حالا وکالت اونجا مطرح کردن که وکلا موقعی که میان تمر وکالت باطل کنن در دادگاه، میدونید که وکیل میخواد تو دادگاه بگه من وکیل فلان پرونده هستم، باید تمر باطل کنه. اسمش هم گذاشتن تمر مالیاتی. 6% از وکیل بر اساس اون مبلغی که اعلام میکنه، نه مبلغ واقعی پرونده،
خودش اظهار میکنه،
مبلغی که اونجا چیز میشه 6% از اون مبلغ رو به عنوان تمر مالیاتی ازش کسر میکنه. اومدن اینا مطرح کردن که شما اینجا بیا تمر مالیاتی باطل کن، یه بخش از مالیاتت رو پرداخت کن. یه فرآیندی هم در نظر گرفتن که موقع تمدید پروانه شما باید تصفیه حساب مفاسد حساب مالیاتی بیاری. اونجا هم یه گلوگاه کردن. خب بالاخره کانون وکلا دست خود وکلاست.
قوانین رو هم که میشناسه.
یه نهاد حاکمیتی نیست که اینجا رو سفت و سخت بگیره.
درست عدالت. آره.
یعنی یک سازوکاری ما طراحی کردیم کاملا قابل دور زدن هست. بعد از این ور یک بهانه دادیم دست مثلا وکلا یا اقشار مختلف که اینا چون اون 5% دارن پرداخت میکنن.
چرا مالیاتشون رو میدن دیگه. آره.
که اخیراً هم رئیس کانون وکلا همین موضوع رو چیز کردن، مطرح کردن که ما تنها نهادی هستیم که داریم تمام و کمال مالیاتمون رو پرداخت میکنیم. یعنی ما یه سازوکار کاملا فشل قابل دور خوردن طراحی کردیم و یک بهانه دادیم دست افراد برای اینکه فرار مالیاتی کنن، در حالی که الان دنیا دیگه رو این چیزا نمیچرخه، با این قواعد نمیچرخه. در بستر شفافیت هم میتونن عملکرد افراد رو ارزیابی کنن، چقدر عملکرد داشتن و هم چقدر درآمد داشتن و مبتنی بر اون بیان مالیاتی که لازمه ازشون دریافت کنن.
ممنونم از توضیحات تکمیلیتون آقای سنگبرد. اگر موافق باشید برگردیم به گفته‌های آقای حسینی. حالا حتی تا حدودی شما برای ما اشاره کردید که به چه شکل هست، ولی اینکه واقعا وکلا برای خودشون به چه شکل درآمدزایی میکنن و این نحوش به چه صورت هست، آقای حسینی ممکنه که توضیحاتی رو بفرمایید.
ببینیم توضیح چجوری فرار مالیاتی میکنن در در واقع بین همون بحث من میگم
از شگرده فرامالیاتیشون
برمون بگم. یکی از راهکارهای فرامالیاتی و وکالا واسه کم اظهاریه. مثلا یه وکیل میتونه یه پرونده رو بر مبنای تعرفه قانونی مثلا حق الوکاله بگیره یا یه قرارداد خصوصی بنده و از اون طریق حق الوکالش دریافت کنه. خب قرارداد خصوصی معمولا رقم حق الوکاله بالاتر از قراردادی است که در مبنای تعرفه گرفته میشه. این یکی از بستهای فرامالیاتی، یعنی ما قرارداد خصوصی میبندیم با موکلمون ولی میریم اظهار میکنیم که بر مبنای قانون مثلا ما تعرفه گرفتیم از اینها. این یکی از راههاست که هیچ نظارت هم روی این قضیه نمیشه. یه بحث دیگه این است که پرونده‌های حقوقی که ما ازشون حق الوکاله میگیریم از موکل یه تعرفه‌ای داره دیگه. مثلا میگن آقا پرونده حقوقی مثل ملک 6% ارزش خواسته میشه مبلغ حق الوکاله. یکی از این قضیه است. را چه کار میکنن؟ میگن اون ارزش خواسته رو تقویمی وارد میکنن. مثلا اگه ملکی است 1 میلیارد و 6% میشه 60 میلیون حق الوکاله، میگن نه آقا ارزش این ملک مثلا 20 میلیونه، 21 میلیونه. و این رو ارزش خواسته مثلا یه در واقع بازی هایی در میارن و اون مبلغ حق الوکالشون رو بازم کمتر اعلام میکنن. این بستر کم اظهاری وکلا بود که از این طریق خوبی فرامالیاتی از این شکل میگه
که خب البته سند موجوده دیگه، یعنی
نه خب میشه... جایی نظارت نمیکنن قرارداد مالی رو. ما یکی از پیشنهاداییم که داریم که واسه این قضیه بخوان جلوگیری کنن از فرامالیاتی وکلا اینه که قرارداد مالیشون رو به وکالتنامه‌شون الساق کنن، که این کارو نمیکنن الان. پس یعنی مالیشون رو بین خودشون و موکلشون میبندن و هیچکی هم دیگه نظارت نمیکنه آقا واسه موکل چه رقمی رو امضا کرده، چه رقمی رو خود بده. خود وکیل میره اظهار میکنه و مبنای اون تمر باطل میکنه، تمام میشه بیکارش.
ببین چه سند سوری رو الساخ کرد حالا شما؟
نه اصلا قانونش نیست، یعنی اصلا این کار انجام نمیده، مرسوم نیست که بخوان قرارداد مالی رو الساخ کنن به بکارنامه‌شون.
ولی کیش نداست آقا دکتر میخوام شما نکته ای دارید اسخای میکنم.
این چیزی که پرسیدن این بود که آیا الزامی وجود داره که حتماً اون قراردادی که بین وکیل و موکلش بسته میشه یک قراردادی باشه که حتما اون رقمی که پرداخت شده رو نشون بده یا نه ممکنه سوری باشه؟
نه، خود قراردادی که وکیل و موکلش میبنده رقم واقعی توش هست. مثلا میگه من از این پرونده 60 میلیون حق الوکاله میگیرم. چون این قرارداد جایی بررسی نمیشه، شفافیت نداره، نظارت روش نمیشه، خودش موقعی که میخواد بره مثلا تمر مالیاتشو باطل کنه میگه آقا نه من از این پرونده مثلا 1 میلیون تومان حق الوکاله گرفتم. خودش اظهار میکنه این قضیه رو که گفتم من، یا میگه بر مبنای مثلا تعرفه قانونی گرفتم در حالی که قرارداد خصوصی بسته، یا اینکه اصلا میگه ارزش خواسته مثلا 1 میلیارد نیست، مثلا 20-21 میلیونه مثلا. یعنی از این طریق راحت فرامالیاتی رو انجام میده. یه بستر دیگه که واسه فرامالیاتی هم هست، من ببخشید مطرح کنم
قضیه رو. سنگون که دارم ولی اجازه بدید صحبتش رو بگم.
بحث فرآیند ابطال تمره که این فرآیند کاملا انسان محوره، یعنی دو نفر با هم میشینن صحبت میکنن، میگن من اینقدر مثلا حق الوکاله گرفتم، اینقدر بتن مالیاتی باطل بشه، خب اونم مهر میزنه تمامش بکاش. چه اتفاقی توی این بستر میفته؟ زدوبندای عجیبی صورت میگیره، یعنی خود اون وکیل با اون مسئول ابطال تمر ممکنه با هم ببندن. مثلا میگه آقا تو کمتر واسه من بزن، مثلا یه مبلغی هم به خودت میدی. امکانش هست نه، یا همین دکتر داره این کار انجام میده. به هر حال بستر رو فراهم کردیم، یه عده این کارا رو انجام میدن. یا اصلا یه بحث دیگه که هست اینه که اصلا وکیل تمر باطل نمیکنه. چرا؟ چون پرونده رو مثلا میگیره میاره پیش قاضی، بعد قاضی بررسی کنه که آیا این پرونده تم باطل شده یا نه. اگر باطل شده که هیچی، اگر نشده بعد برگردونه پرونده رو. قاضی هم خیلی مورد اصلا بررسی نمیکنه، چک نمیکنه که آقا تم باطل شده یا نه. یعنی اصلا خیلی جا همون مثلا مبلغ 5% هم که بعد ابتدا مثلا تم باطل کنه همینا انجام نمیدن. بوشلا این دوتا بستری هست که روش فرار مالیاتی صورت میگیره و ما باید ناظر به اینها بیایم یه بستر آیتی رو فراهم کنیم که اصلا این بحث
ارتباطات رو در رو،
آره بحث اصلا کم اظهاری و بحث ابطالت هم کاملا اتونیکی بشه. این یه بحث بود که من خواستم اینجا مطرح کنم.
آیه زنده باشین، آیه سنگور نکته‌ای دارین؟
البته در خصوص این بحث قرارداد خصوصی که آیه حسینی فرمودن،
بله
چند سال قبل قوه قضاییه یک آیین‌نامه ابلاغ کرد که از این به بعد وکلا ملزم هستن قرارداد خصوصیشون رو پیوست اون وکالتنامه کنن به دادگاه ارائه بدن. این موضوع با یه سری چیزا مقاومت های وکلا مواجه شد و کلن ملغا شد این قضیه. یعنی یک این نشون میده اون بحث، حالا دوستان میگفتن فرامالیاتی وجود نداره، نشون میده بالاخره یک چیزی وجود داره که اینها در مقابل این قضیه مقاومت کردن و اینها اجرا نکردن. بعد یه دیگه هم هست، این حالا نکته که فرمودن قاضی بررسی نمیکنه. قاضی نه اینکه نخواد بررسی کنه، قاضی به دلیل
وظیفش تعریف نشده،
تعریف نشده و به دلیل سرشلوغی که داره معمولا این امور رو سردفتر قاضی واگذار میشه. اونجا هم حالا همه امکانی وجود داره، از زد و بند گرفته تا اینکه کلا طرف فرصت نداره موضوع رو بررسی کنه، پرونده رو برگردونه، وکیل بره از دوباره بیاد که این موضوع رو بررسی کنه.
یعنی سنگور بذارید پس یه چیز نکته رو خدمتتون عرض کنم، چون گمانم بدونم که الان با توجه به این نکاتی که شما اشاره میکنید واکنش شنوندگان چه خواهد بود، چون بارها درباره این مباحث وقتی صحبت شده مردم میگن که ما کوچکترین حرکتی حالا میخوایم بکنیم در فعالیتایی که داریم کاملا رصد میشیم، مردم عادی که واقعا باشون در ارتباط هستیم، و میگن که چطور هست که برخی از اوقات واقعا غفلت‌های صورت میگیره و اون نظارت‌های دقیق که باید باشه نیست. این رو خواستم همینجا مطرح کنم که البته خب فکر میکنم واقعا یکی از راهکارها بتونه همین استفاده از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات باشه که آقای حسینی هم بهش اشاره کردن. حالا اگر در قبال صحبت من نکته‌ای دارید شنونده هستیم، چون میخوام نظر آقای دکتر نوری‌خوار رو هم بشنوم، ایشون مدتی شنونده هستن و میخوام از دیدگاه و نگاه ارزیابانه ایشون هم با خبر بشیم.
اون نکته‌ای که فرمودید که برای شنوندگان عزیز حالا سوال مطرح میشه که چجوریه در این فضا یه سری فسادهای کلان اتفاق میفته، اتفاقا این فسادهای کلان ناشی از همین عدم شفافیتیه که وجود داره. ما اگه همه چیز رو شفاف کنیم، قابل رصد باشه، این فسادهای بزرگ به ندرت اتفاق میفته یا هزینه انجام فساد افزایش پیدا میکنه. الان چون عدم شفافیت حاکمه، طرف میتونه به راحتی با کمترین هزینه بیشترین فسادها رو مرتکب بشه و از اون محل سودش رو ببره.
درسته.
یعنی این بحثی که فرمودید، ما اگه میگیم شفاف بشه به دنبال این نیستیم زندگی مردم کلا رصد بشه، به دنبال این هستیم جلوی اون فسادهای کلان رو بگیریم، یعنی محیط رو برای اون افرادی که دنبال فساد کردن هستن برای اونا ناامن کنیم. چون عموم مردم به دنبال فساد و فرار مالیاتی نیستن، عموم مردم آدمای سالمی هستن، یک درصد بسیار کمی مثل نمودار نرمال میمونه، یه درصد بسیار کمی از افراد اون ته نمودار نرمال هستن که اینا آدمای غیر نرمالی هستن، ممکنه فساد کنن، زد و بند کنن. ما هدفمون اینه با این شفافیت اونها رو شناسایی کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر نوری‌خوار همراه شما میشیم، اگر اجازه بدید با توجه به چالش‌هایی که در حوزه حالا فعالیت و عملکرد وکلا مطرح شد و اینکه خب بحثم واقعا به این رسید که میشه از نقش سامانه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره برد برای اینکه این شفافیت افزایش پیدا کنه، ارزیابی و نظر شما رو جویا بشیم.
بله، البته من یه نکته رو اشاره بکنم، اون نمودار توزیع احتمال موسوم به نرمال، بعضی از پژوهشگران حوزه آمار و احتمال میگن که این نمودار نرمال نیست، توزیع گوسیه و نمیشه گفت که حالا پدیده های طبیعی بیشترشون از توزیع نرمال پیروی میکنن. واقعا باید رفت و بررسی کرد ببینیم که وضعیت به چه صورتیه. شاید یه جایی که شفافیت وجود داره، بررسی های دقیق وجود داره، اظهارنامه مالیاتی اجباریه و هر کسی حتی درآمدی هم نداشته باشه باید صراحتا اینو بیان بکنه و موضوعاتی از این دست، مردم و اقشار مختلف به این سمت سوق داده نشن که مالیات ندادن رو یک ارزش بدونن. اما جایی که این تمهیدات وجود نداره، ممکنه که اقشار مختلف به این سمت سوق داده بشن که مالیات ندادن براشون بشه ارزش. خب در این زمینه باید کارهای مختلفی انجام داد. من فکر میکنم حتی مهمتر از خود مالیات گرفتن، شفاف سازی در دولت که این مالیات هایی که از مردم اخذ میشه و همینطور سرمایه های مختلف ملی که در قالب منابع طبیعی، در قالب نفت و گاز و سرمایه های دیگه در اختیار دولت هست و دستگاه مختلف هست، اینها به چه شکلی داره استحصال میشه و به چه شکلی هزینه میشه. شرکت های مختلف دولتی ما داریم، دستگاه مختلف حاکمیتی که شرکت هایی رو دارن، بعضا تعداد زیادیشون با قانون تجارت دارن اداره میشن، درآمد هاشون عمدتا از منابع طبیعی هست و فروش اینها به صورت ارزی هست، ولی تعرفه گذاری اونها به شیوهیه که خدماتی که ارائه میدن، کالاهایی که ارائه میدن به مردم با قیمت خیلی بالاست و بالاخره بخشی از بیت المال در اختیار اونهاست.